صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت با دو عنوان: دامی که نتانیاهو برای ترامپ پهن کرد و اهداف افسانه هولوکاست و بزرگنمایی آن. لطفاً با ما همراه باشید. در چند روز گذشته منابع رسانه‌ای هم در آمریکا و هم در فلسطین اشغالی داده‌های اطلاعاتی درباره نقش رژیم صهیونیستی در ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس منتشر کردند. از همان ابتدا که حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به همراه همرزمانشان در فرودگاه بغداد با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ترور شدند، حد زده می شد که رژیم صهیونیستی به خصوص سرویس اطلاعاتی و جاسوسی آن موسوم به موساد نقش اصلی را در این زمینه ایفا کرده است. در چند روز گذشته منابع رسانه‌ای هم در آمریکا و هم در فلسطین اشغالی با اذعان به این موضوع داده‌های اطلاعاتی در این باره منتشر کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش کرد که نتانیاهو تنها فرد خارجی بود که از قبل در جریان ترور قرار داشته است. روزنامه اسرائیلی هاآرتس به نقل از تحلیلگر نظامی خود نوشته است: همه ادله نشان می‌دهد اسرائیل پس از ترور قاسم سلیمانی فعالیت‌های نظامی هجومی خود را در جبهه شمالی کاهش داده است. در این میان روزنامه راستگرای اورشلیم پست با نقد تلویحی رویکرد محافظه‌کارانه دولت نتانیاهو بر افشای این نقش تاکید کرده و نوشته است: افشای کمک اسرائیل به آمریکا در عملیات ترور قاسم سلیمانی جایگاه تل آویو را نزد افکار عمومی آمریکا تقویت می‌کند. با این حال منابع رسمی رژیم صهیونیستی همچنان بر پنهان ماندن این نقش و اتخاذ سیاست ابهام در این زمینه تأکید دارند و در این راستا سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با فرانس 24 گفته است: می توانم بدون شک بگویم که این عملیاتی بود که آمریکا آن را هدایت کرده بود و اسرائیل جزو آن عملیات نبوده است. حال اینجا چند سوال پیش می آید. نخست اینکه کدام یک از روایت‌ها درباره نقش رژیم صهیونیستی در این ترور کثیف با واقعیت نزدیک‌تر است؟ دوم اینکه علت اتخاذ سیاست ابهام و انکار در مواضع رسمی این رژیم چیست و واکنش متقابل ترامپ چه می‌تواند باشد؟ در پاسخ به سوال نخست باید گفت وقتی نتانیاهو در انتخابات سال 2016 آمریکا و روند منتهی به پیروزی مشکوک دونالد ترامپ آشکارا دخالت کرد و در خلال بیش از 3 سال گذشته دولت ترامپ را با اقداماتی همچون خروج از برجام، ایجاد توقف در روند خروج نظامیان آمریکایی از خاورمیانه و تقویت حضور نظامی آن در خلیج فارس، انتقال سفارت آمریکا با بیت المقدس و جایگزینی طرح رسمی دو دولت با طرح موسوم به معامله قرد و به رسمیت شناختن اراضی اشغالی جولان وادار کرد، متقاعد کردن وی با صدور فرمان ترور حاج قاسم کار سختی نیست. ضمن این که باید توجه داشت که فریب سرویس اطلاعاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی مسبوق به سابقه است و اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003 و در زمان حاکمیت جمهوری خواهان در زمان جورج بوش که بیش از 30,000 کشته و زخمی و بیش از 2 تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم نظامی بر جای گذاشت، حاصل همین فریب بود. چرا که دولت وقت بوش بر اساس گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور مدعی شده بود که رژیم وقت عراق دارای تسلیحات کشتار جمعی است، اما بعد از حمله به عراق و اشغال این کشور این ادعا به اثبات نرسید و در نتیجه اساس مشروعیت حمله زیر سوال رفت و نیروهای آمریکایی به عنوان نیروهای اشغالگر در سیبل حملات مخالفان اشغال قرار گرفتند. اکنون با توجه به مصوبه اخیر مجلس عراق در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، امتناع آمریکا از اجرای این مصوبه میتواند اوضاع را به دوران اشغال برگرداند. اما در پاسخ به سوال دوم و سوم در خصوص اتخاذ سیاست ابهام و انکار از سوی دولت نتانیاهو و واکنش احتمالی ترامپ به آن میتوان گفت که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی نمیخواهد در این زمینه هزینه بدهد، و خصوص آنکه بعد از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی عین الاسد از این وحشت دارد که این تجربه میتواند برای این رژیم هم تکرار شود. در واقع رژیم صهیونیستی جان نظامیان آمریکایی را به سپر بلای اتباع و نظامیان خود تبدیل کرده است و نتانیاهو هم ترامپ را در دامی گرفتار کرد و با این کار یک پرونده به پرونده‌های ترامپ افزود، و بر این اساس در صورتی که فشارها در داخل آمریکا علیه ترامپ به دلیل صدور ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همرزمانشان و آثار مخرب آن بر منافع آمریکا بیشتر شود، احتمال این که ترامپ نیز لب به سخن بگشاید و از نقش نتانیاهو و رژیم صهیونیستی پرده بردارد زیاد است. نشست هولوکاست هفته گذشته با حضور ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه دیدار با بنی گانتس رئیس حزب آبی سفید رژیم صهیونیستی و همچنین سفر به کرانه باختری و دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را در دستور کار خود قرار داده بودند و برنامه ملاقات این دو با عباس در حالی انجام شد که طی روزها و ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد محتوای معامله قرن و زمان رونمایی از آن منتشر شده است. در این نشست همچنین قرار بود آندری دودا رئیس جمهوری پولند نیز حضور پیدا کند، اما به علت فرصت ندادن به وی برای سخنرانی او حاضر به شرکت در مجمع هولوکاست نشد. گفته می شود صهیونیست ها از آندری دودا برای سفر به سرزمین های اشغالی دعوت کرده بودند، اما به خاطر نگرانی از اظهار نظرهای وی در مورد حقایق هولوکاست و او اجازه سخنرانی ندادند. شیمون شینکوفسکی معاون وزیر خارجه پولند قبل از برگزاری این نشست از پوتین درخواست کرده بود تا در مجمع هولوکاست حقایق را بگوید. اما برگزاری چنین نشست سالانه‌ای حاوی چه نکاتی است و هدف از بزرگنمایی آن چیست؟ در جواب این پرسش میتوان به مواردی اشاره کرد. یک، مثل همیشه مشروعیت بخشی بر رژیمی که اساس آن مبتنی بر خشونت، اشغالگری و نادیده گرفتن حقوق اولیه ساکنان اصلی اراضی اشغالی یعنی فلسطینیان است. فقط در جنگ اول اعراب و اسرائیل که به جنگ 1948 معروف شده است، بیش از 500 آبادی، روستا و شهر با نظاره‌گری قدرت‌های غربی آن روز با خاک یکسان شدند. یعنی حدود 1,000,000 نفر از فلسطینی‌ها در مدت کوتاه جنگ اول اعراب و اسرائیل قتل عام و یا آواره شدند. پروفسور موشه زیمرمن رئیس گروه مطالعاتی آلمان در دانشگاه عبری اورشلیم و کارشناس مطالعات نازیسم در روزنامه اورشلیم مورخه 28 اپریل 1995 این گونه آورده است: بهتر است بگوییم که هولوکاست توجیه اصلی تأسیس دولت اسرائیل است. دوم، فراهم آوردن امکان مهاجرت وسیع یهودیان اروپا و بلکه یهودیان جهان به سرزمین‌های اشغالی. پس از پایان جنگ جهانی اول، استقلال فلسطین از امپراتوری عثمانی اعلام و سرزمین فلسطین رسماً به مستعمره انگلیس تبدیل شد و اندکی بعد استعمار انگلیس با تشکیل دولت یهودی در فلسطین موافقت کرد. از این به بعد سیاست هماهنگ استعمارگران و صهیونیست‌ها این گونه بود که با اجرای برنامه‌های تبلیغی یهودیان به مهاجرت و اراضی اشغالی تشویق شوند. البته گذشت زمان نشان داد که یهودیان کشورهای مختلف ریشه در آن کشورها دارند و به سادگی حاضر نبودند از وطن خود به کشوری دیگر مهاجرت کنند و همین علت صهیونیست‌ها خود به یهودآزاری و یهود ستیزی متوسل شدند. دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در این باره تصریح کرده است: اگر قدرت داشتم، عده‌ای یهودی را به کشورهای مختلف می‌فرستادم تا یهودآزاری را تعمدن به وجود آورند. و حتی در 7 دسامبر 1983 در جمع رهبران حزب کارگر رژیم صهیونیستی اذعان کرد: اگر من بدانم که تمام کودکان یهودی آلمان را از راه بردن آنها به انگلیس می توانم نجات دهم و یا اینکه تنها نیمی از آنان را می توانم به سرزمین اسرائیل منتقل کنم، به یقین راه دوم را برمی گزینم. زیرا ما نباید تنها با فکر جان این کودکان باشیم، بلکه باید در اندیشه تاریخ ملت یهود باشیم. یوری ایوانوف، نویسنده ی کتاب صهیونیسم، نیز گفته است: در جریان جنایات نازی ها بر ضد یهود، هدف اصلی صهیونیست ها نجات جان همکیشان خود نبود، بلکه هدف آنها تنها افزایش تعداد یهودیان مهاجر به فلسطین بوده است. سوم، گرفتن غرامت‌های سنگین از آلمان از سال 1952 به انحای مختلف و ادامه آن. در این زمینه ناهم گلدمن، رئیس کنگره جهانی یهود، در پاسخ به سؤال گارودی درباره تعداد کشته شدگان واقعه هولوکاست گفته بود: هیچ سندی در مورد 6 میلیون قربانی وجود ندارد، بلکه من این رقم را برای آنکه مقدار بیشتری غرامت بگیرم تعیین کردم. در موضوع غرامت دو مسئله مطرح است: یک، غرامت به بازماندگان قربانیان واقعه هولوکاست، و دو، غرامت به رژیم صهیونیستی. دومی، اگرچه عجیب به نظر می رسد، ولی بسیار با اهمیت تر و کلانتر از اولی است. این غرامت ها آنقدر مهم و مورد نیاز دولت صهیونیستی بود که اهمیت به چنگ آوردن آن برای سران صهیونیستی را می توان در بیان بن گوریون خطاب به گلدمن دریافت. وی می گوید: تو و من این سعادت را داشته ایم که دو معجزه را تجربه کنیم، ایجاد دولت اسرائیل و امضای توافقنامه با آلمان. من مسئول اولی بودم و تو مسئول دومی. گلدمن به عنوان فعال اصلی در تحقق این طرح می گوید: هدف از این افسانه سازی ها و دروغ پردازی ها صرفاً گرفتن غرامت برای قربانیان جنگ نبود، بلکه هدف از آن تهیه بودجه لازم در جهت پایه‌ریزی حکومتی بود که کوچکترین حقی در این رابطه نداشت. زیرا زمانی که این جنایات انجام شد، چنین دولتی وجود خارجی نداشت. اما از این مسئله برای فراهم آوردن تسلیحات لازم برای جنایات جدید بهره گرفت. اما چرا آمریکا و اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و خلق افسانه هولوکاست تا کنون همچنان بر رژیم صهیونیستی باج و خراج می‌پردازند و علاوه بر این به هیچ کسی در غرب اجازه اظهار نظر در زمینه این افسانه نمی‌دهند؟ مهمترین جواب به این پرسش گستره و عمق نفوذ لابی صهیونیستی در ارکان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای آمریکا و اروپا است. با این حال دلایل دیگری نیز برای این موضوع شمرده شده که به برخی از آنها اشاره می شود. یک، رهایی غربی ها از دست جمعیت یهودیان در آمریکا و اروپا، جمعیتی که همواره در طول تاریخ برای غربی ها درد سرساز بودند. و دو تمرکز یهودیان در محل اتصال سه قاره اروپا، افریقا و آسیا و استقرار رژیم اسرائیل در قلب خاورمیانه و جهان اسلام برای ایجاد یک پایگاه دیدبانی در جهت منافع غرب. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.